جلسه 16 ویژه برنامه 27 شمش طلا، راه رهایی از گناهان گذشته. آیات محوری 68 الی 70 سوره مبارکه فرقان، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. خدمت یوکایی که شما عرض سلام و ادب دارم. موضوعاتی که تا حالا با هم مدارسه کردیم منشأهای غم بود که دو مورد رو تقریبا پشت سر گذاشتیم و البته راهکارهایی که بیان شد، این راهکارها به نظر من اگه شما موافق باشین برای همه انواع مشکلات و ناراحتی ها کارسازه. اینها مسائل اساسی هستن و قطعی هستن، علاج قطعی هستن. اصالت بین ماده و روح و معنویات، اگه ما اصالت رو به معنویات دادیم و بین دنیا و آخرت اصالت رو به آخرت دادیم، خیلی مشکلاتمون حل میشه. خب، دو تا از منشأهای غم خدمتتون عرض کردیم و شما مطالب مهم و مفیدی رو بیان فرمودین. یه مطلب بود این که خیلی وقتا ما با عصیان خدا، با انجام ندادن فرموده خدا، خودمون رو گرفتار مصیبت میکنیم. مثل خیلی چیزا که مثال زده شد، معامله میکنیم، نمینویسیم، نحوه سخن گفتنمون، یا تهمت میزنیم، غیبت میکنیم و بعد همین غیبت ما میشه بلای جون خودمون. یه مسئله دیگه هم بیان شد، خیلی وقتا مشکلات سر ما میاد بنابر تقدیر الهی و هیچ کس کاری از دستش ساخته نیست. اونجاها ما باید چه نوع بینشی داشته باشیم، به چه زوایایی دقت بکنیم، اون زوایایی که قرآن بهمون نشون میده. خب اینا رو گذشتیم و بحث رو به جلو میبریم. یکی دیگه از منشأهای غم که امکان داره در زندگی بعضی از ماها رخ بده و ما رو اذیت بکنه مدام در زندگی، گناهان گذشته است. یکی ممکنه قبل از سن پختگی یه سری گناهایی انجام داده، یه سری اشتباهایی داشته، یا بعد از اون سن نوجوانی، جوانی، بالاخره ماها، سالها در یک گناهی به سر برده و اون گناه ها از نظر اون یک گناه های سنگینیه و خودشون نمی بخشه، توبه کرده ها، ولی همیشه عذاب وجدان داره که من چرا همچی کارهایی انجام دادم. این باید تو زندگی ما حل بشه. این مسئله، کسی اگر گناه انجام داد، هر نوع گناه مطلقاً و در هر سنی، حالا کودکی باشه یا جوانی باشه یا سن بالاتر باشه، هر نوع گناهی در هر جایی و در هر زمانی که از آدم صادر میشه، اون گناهان فقط یک علاج داره و اونم علاج قطعیه و ما ایمان بهمون میگه که به اون علاج نگاه قطعیت داشته باشیم، نه احتمالی. توبه که الله گذاشته، توبه که الله گذاشته، اون توبه به صورت پاک کننده قطعی برای شخص خدا قرار داده. ما حق نداریم که شک بکنیم توی این قضیه، حتی درباره خودمون، نه شاید خدا نبخشیده، حق نداریم این حرف بزنیم. این حرف زدن یعنی ایمان به گفته خدا نداشتن و این خیلی بده. ما چی میخوایم وقتی شخص گناهکاری خدا در موردش اینجوری حرف میزنه؟ سوره مبارکه فرقان آیات 68، 69، 70 71 چقدر زیبا این آیات بندگانش رو، بندگان خدا رو نوازش میده، بندگان گناهکار خدا رو امیدوار میکنه. خیلی جالب میفرماید والذین لا يدعون مع الله اله آخر، کسایی که همراه با الله کسای دیگر، معبودان دیگر رو قرار نمیدن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، مرتکب قتل نفس نمیشن، نفسی که الله اون رو حرام کرده، مگر به حق. ولا یزنون، و وارد گناه بی عفتی نمیشن. و من یفعل ذالک یلقى اثاما، و کسی که این کارا رو انجام داد مجازاتش رو خواهد کشید. پس این یکی مجازات میشه، و مجازاتش به چه شکله؟ یضاعف له العذاب یوم القیامه، روز قیامت عذابش دوچندان میشه به نسبت گناهی که انجام داده و کیف لذتی که برده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست اون عذابی که قراره بابت این تحمل بکنه. و یخلد فیه مهانا، و برای همیشه در اونجا مندگار میشه. این میشه مجازاتش. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که توبه کرد و ایمان آورد، یعنی فرموده ای الله رو تصدیق کرد، یعنی دیگه از حال به بعد حرف خدا رو گوش داد و باور کرد و بر اساس فرموده های الله عمل کرد، یعنی مسیر زندگیش رو عوض کرد. این میشه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، و اعمال صالح انجام داد، عمل خوب نیک پرفایده انجام داد. این شخص فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام گناهانی که انجام داده سیئاتش تبدیل میشه به حسنات، گناها تبدیل میشه به ثواب. اگر مثلا 100,000 گناه انجام داده، این 100,000 سر جاشه، فقط به جای گناه خط میخوره میشه ثواب. خیلی حرفه ها، یعنی این مهر میتونم قسم بخورم که در غیر از پیش الله هیچ جای دیگه گیرادم نمیاد، که تمام اون گناه ها نه که فقط خط بخوره، بلکه تبدیل بشه به ثواب. بی ارزش ترین چیز تبدیل بشه به با ارزش ترین چیز، فقط با یک تصمیم، با تصمیم و تغییر مسیر. خب آدم دیگه چی میخواد؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسی شاید باورش نشه ولی وکان الله غفور الرحیم، باور بکنید و الله با این دوتا صفت که در پایان آیه آورده غفورن و رحیمن داره امضا میکنه که اونی که گفتم من پاش می ایستم، الله غفور و رحیمه. و اسما و صفاتی که پایان آیات میان، خیلی از آیات، اون اسما و صفات در حقیقت داره الله امضا میکنه که من اون کار رو حتما انجام میدم، حتما انجام میدم. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، و باز شاید اون شخص گناهکار باورش نشه که همچه امتیازی گیرش میاد، بار دیگه تأکید میکنه و من تاب، و هر کی توبه کرد و عمل صالح انجام داد اون واقعا به سمت خدا برگشته و خدا تحویلش گرفته. باور بکنید که خدا تحویلش گرفته، دیگه اون در دامان شیطان نیست، اون مقبول شده، خدا قبولش کرده، خدا اون رو پذیرفته. باور بکنید فانه یتوب الی الله متابا، حسابی خدا تحویلش گرفته و به سوی الله بازگشته این شخص. خب این دیگه چی میخوایم؟ اگر ما مثلا یه همچی چیزی در زندگیمون رخ داده، گناهانی از قبل هست، در جوانی یک سری به قول معروف یک نادانی هایی از من صادر شده، نادانی کردیم، به این آیه اعتماد بکنیم، ایمان داشته باشیم و دیگه اجازه ندیم خودمون رو مؤاخذه بکنیم، سرزنش بکنیم. در روایت مسند امام احمد به سند صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید، از قول الله می فرماید که ای بنی آدم، یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر گناهانت رفت سر به فلک کشید، سر به فلک کشید. اگر تو گناهکاری، آیا گناهانت فکر میکنی دیگه قد زیاد باشه؟ نه دیگه، قد زیاد نیست، تعداد خیلی کمن همچه آدم هایی با این گناه های سنگین. میگه اگر گناهانت سر به فلک کشید، بعد ازم عذر خواهی کردی، غفر تو لک ولا ابالی، میبخشم و اصلا برام مهمم نیست، هیچ مهم نیست برام. و ای ابن آدم، اگه تو اونقدر گناه کردی که کره زمین ها و این بزرگی پر میشد از گناهانت، از خطاها، و بعد شرک فقط من نیاوردی باشی، و وقتی که تو توبه میکنی، من به همون اندازه به پوری زمین تو گناه آوردی، من به پوری زمین برات مغفرت میارم، یک به یک تمام شد. این حداقل، این کفه، به پوری آن مغفرت و کل گناهان پاک میشه، و بعد مرحله دوم به پوری کره زمین ثواب. تو به پوری کره زمین گناه آوردی، به پوری کره زمین بیا ثواب تحویل بگیر و برو. خب خدا اینه، اینم به ما میگه، هم خودش هم پیغمبرش. و ما وقتی که توبه کردیم پاکیم، مثل کسی که از اعتیاد دست کشیده، ترک کرده و آزمایش میده و پاکه، باور بکنه که دیگه پاکه، نیست اون آلودگی ها تو خونش، پاک شده. و ما از گناه پاک میشیم، پاک پاکی منو. وقتی که پاک هستیم، دیگه هیچ وقت احساس نفرت از خودمون نباید داشته باشیم. این جزء حق و ناسه، ما داریم یک حقی رو ضایع میکنیم به نام خودمون، حقمون رو ضایع میکنیم. ما هم آدمیم، حق نداریم فارو حقمون بذاریم. دیگه احساس اشمئزاز و احساس نفرت و احساس ناراحتی از دست خودمون، این رو چال بکنیم، این احساسات جایی دفنش بکنیم، بکوبیم پاروش، و هرگز اجازه ندیم شیطان اونها رو دوباره برامون زنده بکنه. چون شیطان میخواد ما رو به یأس برسونه، میخواد که ما کافر به این آیات بشیم، نپذیریم که خدا ما رو بخشه. اعتماد به نفسمون حفظ بکنیم، عزت نفسمون رو حفظ بکنیم، و هیچ وقت اون گناهان رو نه مرور بکنیم، نه بازگو بکنیم. دقت کردیم؟ نه برای خودمون مرور بکنیم، ما توبه کردیم و پاکیم. چرا کسی که از اعتیاد دست کشیده بیاد هی مرور بکنه و یاد خاطرات گذشته خودشو بندازه؟ برای چی؟ این کار خیلی اشتباهه، و اگرم یه وقتی ناخودآگاه در ذهن ما اومد، با یک لبخندی به خودمون بگیم فلانی، تو توبه کردی، خدا تو رو بخشیده و خدا وعده داده که تو رو میبخشه، و خدا ان الله لا یخلف المیعاد، خب خدا که مثل من و تو نیست زیر قولش بزنه. تمام شد، دلتو قرص بکن، خوشحال باش که همچه خدایی داری، یه لبخندی بزن و برو، به پشت سرت هم نگاه نکن، و به هیچ کس هم بازگو نکنی بعد از توبه، به هیچ کس، به هیچ احدی. و همین بازگو کردن گناه خودش گناهه. و جالبه که در روز قیامت به روایت صحیح بخاری، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن، چقدر شیرینه سخنان پیغمبر، چقدر امید بخشه. می فرماید که روز قیامت اون گناهایی که آدم انجام داده و تازه اون گناهان توبه هم نکرده، گناهان توبه هم نکرده، روز قیامت میاد، البته ثواب و اعمال اینا داره یعنی جبران کرده، ولی اون گناهان برش هست هنوزا. خدا میاد نزدیک دوشش، نزدیک گوشش، باهاش بهش صحبت میکنه به صورت خیلی سری، باش گفتگو میکنه، بنده من تو در دنیا فلان گناه کردی یادته؟ فکر میکنه، میگه بله یادمه. میگه که من اینی سترت علیک فی الدنیا، من در دنیا اون رو برات پوشوندم، نذاشتم کسی مطلع بشه. عذر میخوام. فإني أغفرها لك اليوم، پس امروز من اون رو برات میبخشم، توبه نکردی ولی باز برات میبخشمش. و تو بهش میره در حالی که قیامتم برملا نمیشه، یوم تبل السرائر، سر انسان ها که اونجا برملا میشه، این یکی سرش میمونه بین خودش و خدای مهربونش، و تو بهشت با کمال عزت لذت میبره از نعمت های بهشتی. ما وقتی همچه خدای مهربونی داریم، پس باید تفکرمون رو نسبت به خودمون عوض بکنیم، نگاهمون رو نسبت به گناهانمون عوض بکنیم، و وقتی که ما از گناهی توبه کردیم و پشیمون شدیم از اون گناه، از گناه و برگشتیم، دیگه هیچ وقت برای خودمون مرورش نکنیم و خودمون رو دست کم نگیریم و خودمون رو گناهکار ندونیم. ما ثوابکاریم چون ما توبه کردیم، ما صالحیم، ما ظالم نیستیم، چون بعد از ظلم در حق خودمون یا دیگران توبه کردیم. این یه مطلب. حالا در همین حاشیه یک سری مسائلی هست که بدونیم بد نیست. خیلی وقتا امکان داره برای بعضی افراد گناهایی که انجام دادن، اون گناهشون دیگران مطلع بشن، یه افرادی از اون گناه مطلع بشن، بعد وقتی که مطلع شدن بیان با آدم بگن، منت بذارن تو فلان گناه انجام دادی. همچه جای آدم راه درست چیه؟ چی کار باید بکنه؟ همه نمونه ها در قرآن الله برامون گفته. فکر نکنم حادثه ای برای ما پیش بیاد که تو قرآن پیش بینی نشده باشه. ما مگه چی ایم؟ ما جزوی از تاریخیم و تاریخ کل انسان ها تو قرآن نهفته است. تا قیامت بری حوادثی که اتفاق میفته برای آدم ها تو قرآن نهفته است. فقط آدم ها عوض میشن، فقط سال عوض میشه. مغز مطلب، اصل ماجرا تو قرآن هست و الله گفته، و این خودش یک از امتیازات قرآن بر کل کتاب های دیگه، که هیچ کتابی همچه امتیازی و همچه قدرتی نداره، و همین نشان دهنده این که قرآن کتاب اللهه. پس به قرآن بر بگردیم و به این دید قرآن بخونیم. پیامبر موسی علیه السلام جز به این افراد بود. قتل کرد، کسی نفهمید، خودش بود و فقط یه نفر، چون دو نفر با هم گلاویز بودن، رفت که دفاع بکنه از اون شخص بنی اسرائیلی، زد به اون شخص قبطی که داشت ظلم میکرد، زد مرد، نمیخواست بکشه ولی مرد. و فرداش دید که همون آدم با یکی دیگه گلاویزه. این دفعه عصبانی شد، گفت تو دیگه چه آدمی هستی؟ هر روز با یکی درگیری. رفت به سمت اون پیامبر موسی که دوباره دعواشون رو فیصله بده، منظوری نداشت. فورا اون گفت موسی الان عصبانی هستی، نکنه میخوای منو هم بکشی به مثل که دیروز یه نفر رو کشتی. خب دیروز یکی فهمیدن مردم تو شهر پخش شد که فلانی کشته شده، ولی قاتل رو نمیدونستن. تا این از دهنش انداخت بیرون، اون نفر بعدی سریع رفت خبر داد به فرعون و اصلا همه جا جار کشید که اون قاتل اون دیروزی موسی است. و دیگه پیامبر موسی مجبور شد از شهر فرار بکنه. اینو همش عبرت ها که الان ازش استفاده میکنیم، ازش درس میگیریم. پیامبر موسی علیه السلام از شهر بیرون رفت و وقتی که فرعون اومد دنبالش و به هر حال اون داستان دریا و همه چی تا اونجایی که بعد از حدود 10 سال، بیش از 10 سال حدوداً، دوباره برگشت و خدا پیغمبرش کرد و گفت حالا برو برگرد به سمت فرعون، گفت که خدایا من گناه کردم و گناه من پخش شده، همه مطلعن از اون قتلی که انجام دادم. گفت تو برو، برو که من با شما هستم، من رو فراموش نکنید. و وقتی که دهن باز کرد پیش فرعون، پیامبر موسی علیه السلام گفتی همون گناهش رو به رخش کشید، تو همون آدمی ها که فلان گناه کردی و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین. تو میخوای نصیحت بکنی، تو خودت اصلا آدم لاوبالی هستی، تو خواست تکفیرش بکنه، بدترین چیز، تو از کافران بودی، تو که هم مثل ما بودی، تو که کافر بودی. گفت آره. قال فعلتها اذن و انا من الضالین، من خطا کردم، من اشتباه کردم، کافر نبودم اما کار بدی انجام دادم. این یک درسی به ما میده که وقتی آدم یک کاری انجام میده و پخش میشه، اون گناهش رو به عهده بگیره، بیاد افتادگی بکنه، بیاد معذرت خواهی بکنه، اظهار ندامت بکنه. مثل قول سعدی میگه افتاده باش که کسی به جنگ افتاده نیاید، افتاده باش تا به جنگ نیام، تواضع بکن. ولی یه وقتی اون گناه نمیشه اقرار بکنی، یعنی گناه ناموسیه، گناه آبرو هست و همچی جایی، خیلی سختی که آدم اقرار بکنه و بعد بخواد وسط همون مردم هم زندگی بکنه. اینجا حالا چی میشه؟ درس اولش که میفرماید ففررت منکم لما خفتکم، وقتی که از شما ترسیدم، حالا ترس از هر نوع عقوبتی که سر من در بیاد، من فرار کردم و رفتم شهری دیگه، اونجا خدا به من حکم داد، منو از پیغمبران قرار داد. پس اگر آدم نمیتونه با توجه به گناهانی که انجام داده و تو شهرم پخش شده و میفهمن مردم و آزار میبینه از این نگاه های تحقیرآمیز مردم و تحت فشار روانی قرار میگیره، به مثل عمل کرد اول پیامبر موسی، اون شهر رو ترک بکنه، بره جای دیگه زندگی بکنه، با امکانات دیگه، با امتیازات دیگه، با آدم های دیگه. و در روایت صحیح بخاری شخصی اومد در قوم بنی اسرائیل 99 نفر رو کشته بود، رفت پیش یک عابدی، یک عالمی، گفت که من 99 نفر رو کشتم، خدا منو میبخشه. یک عابدی بود، سواد نداشت، به قول معروف یک شخص کم سوادی بود ولی ادعای دینداری داشت. گفت که 99 تا آدم کشتی؟ نه بابا، خدا نمیبخشه. زد اونم کشت، 100 تا رو تکمیل کرد. رفت پیش یک عالمی و گفت من 100 نفر رو کشتم، خدا میبخشه؟ 100% میبخشه. کی بگه که نمیبخشه؟ 100% خدا تو رو میبخشه. ولی دیگه تو این شهر تو نمیتونه زندگی بکنی، چون تحت فشار روانی مردم، تحت فشار مردم هستی و تو عذاب میکشی. بلند شو برو در فلان شهر که آدمای خوبی هستن. پس موقعیتت رو عوض بکن. اینم اگر یه وقتی اون گناه پخش شده. بعد خود آدم حالا به هر شکل پخش شده باشه، به اون شکل اگر نمیتونه، اگرم پخش شده و میتونه، میمونه اونجا و تحمل میکنه نگاه های مردم. وقتی که عمل کردش خوب میشه، وقتی که تغییر مسیر داده و مردم میفهمن که این دیگه اون آدم نیست، کم کم از ذهنها پاک میشه. و یه چیز بدونیم، حافظه اجتماعی خیلی کوتاهه. حافظه اجتماعی مردم خیلی کوتاه. تو جامعه، مردم تو جامعه ان و جامعه خودش حافظه داره، جامعه خودش قدرت داره، جامعه خودش نقطه ضعف ها داره. خود جامعه به بزرگی مثل یک آدمه. و حافظه اجتماعی مردم و کلن حافظه اجتماعی کوتاهه و مردم بعد از مدتی فراموش میکنن. تو هم فراموش میکن. وقتی یه نفر یک جوری نگاهت میکنه فکر نکن که ها این منظورش فلان گناه هم بود که خبر داره. نه بابا، تو این خیالات نیست، خودتون دارید یک داستانی میسازین و فکر میکنید اونا منظورش این بود، نگاهش اون بود. این جور نیست، این به این شکل. و دیگه خود شخص خودشو اذیت نکنه و کاری نکنه که خودش براش تداعی بشه، زنده بشه اون خاطرات اون گناه. نره مثلا اگر تو تلگرام یک گناههایی مثلا مرتکب شده بود، دیگه هی نچرخه تو اون برنامه، تو همون کانال ها، یا تو اینستا، یا تو فضای حقیقی یا مجازی. به هر شکل اگر مرتکب گناهی شده بود، دیگه وارد اون فضاها نشه، خودشو دیگه حدیث العهد به اون گناهه. آدم حدیث العهد که تازگی داره و ممکنه هر لحظه زخمش تازه بشه یا گناه براش دوباره دوست داشتنی بشه، دیگه از اونها خودشو دور نگه داره، نخونه اون مقالات، نخونه اون کتابهایی که تحریک آمیز یادش میاره و الاخر. خب بحثمون متاسفانه به سرانجام نرسید. هنوز ما دو مدل دیگه داریم، چیزهایی که سرمنشأ غم هست و ما به وسیله اونها در زندگیمون دچار غم و اندوه میشیم و نمیتونیم که باید چه کار بکنیم. یه سری راهکارهایی، تکنیک هایی بیان میشه که الان وقتمون به اتمام رسید، انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی به عنوان آخرین جلسه. انشاءالله فردا هست که در این موضوع داریم کار میکنیم، از منشأ های غم دیگه از این بیرون میایم و میریم به مباحث جدید انشاءالله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.